جلسه 14 فلسفه نبوت.
ما چندین موضوع رو در زمینه نبوت در نظر گرفتیم که با اتکا و استمداد از آیات مبارکه قرآن این چند بحث رو انشاءالله بفهمیم. البته می‌دانند برادران که نبوت یکی از اصول همه ادیان هست. اگر بشود این رو بهش گفت اصلی از اصول دین، بلکه بالاتر باید گفت این که عرض کردیم اگر بشه گفت اصلی از اصول دین، نه به این معناست که اصل بودنش رو انکار کسی بکنه، نه، بلکه بالاتر از اصل یک چیزیست. اصلا دین بدون اعتقاد به نبوت معنایی نداره. دین یعنی اون برنامه‌ای، اون مسلکی، اون مکتبی، آیینی که به وسیله پیام آوری از طرف خدای متعال رسیده. پس پیام آور و از سوی خدا آمدن، این جزء عناصر ذاتی دینه، اصلا قوام دین به اینه. بنابراین در زمینه نبوت جا دارد که ما به عنوان یکی از مسائل مهم و اصولی دین بحث کنیم و صحبت کنیم. اولین مطلبی که ما درباره نبوت بحث می‌کنیم فلسفه نبوت. چرا باید کسی از سوی پروردگار کمر به هدایت انسان ببندد؟ مگر خود انسان نمیتواند؟ مگر دانش بشری و اندیشه انسانی کافی نیست؟ پیغمبر چرا؟ پیام آوری میان غیب و شهود چرا؟ این یه مسئله ایست که بایستی ما بدانیم. اگر ندانستیم فلسفه نبوت را، بقیه بحث هایی که درباره نبوت هست یه سلسله بحث های تقریبا پا در هوا خواهد بود. درباره فلسفه نبوت خیلی صحبت نمی کنیم. یک کلمه است و اون یک کلمه این است که حواس انسان، غرائز انسان و خرد انسان برای راهبری و دستگیری انسان کمند. این کلمه. یه سلسله موجودات با حواسشون ممکنه اداره بشن. بعضی از حیوانات رو شاید به این صورت سراغ دارم که اینا فقط از حواس خودشون مایه میگیرن، حواس ظاهری. نوع حیوانات و بیشترشون از غرائز مدد میگیرن برای هدایت شدن. یعنی زنبور عسل غریزه‌اش به او میگوید برو روی گل بنشین و گل خوشبو و از عطر او و از جوهر او بمک، بعد برو توی خانه و کندو، خانه ها رو به اون صورت شش گوشه و مسدس بساز و اونجا با ترتیباتی وارد خونه بشید و خارج بشید و ملکهی و اماری و پاسبانانی و خلاصه تمدن زنبوری داشته باشید. انسان هم از غریزه استفاده می کنه، اما کم. اولی که شما به دنیا آمدید حکم شما بلا نسبت حکم یکی از همین حیوانات بود. با غریزه، با کشش فطرت و طبیعت بود که توانستید مخزن غذای خود رو در سینه مادرتون پیدا کنید و وقتی اونو تو دهنتون گذاشتن بمکید. کسی به شما یاد نداده بود مکیدن رو، یه جایی دستور عملی و سمعی و بصریش رو یاد نگرفته بودید. این غریزه شما بود. هر چه که شما از مرحله کودکی بالا آمدید. تدریجاً این ابزار، این عینک، این سلاح که نامش غریزه هست ضعیف شد، بی اثر شد، کم فایده شد، چیزی پر اثرتر، قویتر، نیرومندتر به نام عقل و خرد انسان جای او رو گرفت و شما شدید خردمند. اما آیا این خرد، این اندیشه انسانی کفایت می کند که شما را هدایت کند و به سرمنزل سعادت برساند؟ عقل بشر برای هدایت او بسنده هست؟ خود خرد اگر باز باشد، اگر فکر کند، اگر تعصب نورزد، اگر بدون غلظ بخواد قضاوت کند، خواهد گفت نه. مثل دادگاهی که خودش رأی به عدم صلاحیت خودش بدهد، دادگاهی که خودش رأی میده من صلاحیت ندارم در این مورد قضاوت بکنم، خرد سالم بی‌غرض انسانی قضاوت میکند که من صلاحیت ندارم انسانیت رو مستقلن هدایت کنم. دلیل میخواهید؟ دو جور دلیل داریم. یک دلیل آن است که عقل بشر محدود است، بی نهایت نیست، در حالی که نیازهای انسانها بی نهایت. از کجا میتوانه همه نیازها رو یک خرد بفهمه؟ تا اینکه در مقابل اون نیازها، اون چی که جای این نیازها رو پر کنه، فراهم بیاره یا قانون بگذاره. نمیتونه عقل انسان این کار رو بکنه. او ضعیفتره، ناتوانتره، نارساتره از اینکه بتوانه همه دردها را بشناسد و درمان مناسب برای همه اونها فراهم بیاورد. دلیل دیگر اینه که نگاه کنید به واقعیت‌های تاریخی و عینی، ببینید آیا خردها توانستند، آیا عقل‌هایی مثل عقل ارسطو و افلاطون و سقراط توانستند بشر رو اداره بکنند؟ نبوت معناش اینه، یه نوعی بالاتر، یک هدایتی قوی‌تر و عمیق‌تر از هدایت حس، از هدایت غریزه، از هدایت عقل لازم دارد انسان. اون هدایت میاد چیکار میکنه؟ میاد با حس شما رقابت میکنه، میاد با غریزه شما مخالفت میکنه، میاد سر عقل رو به سنگ میزنه. ابدا او میآید تا عقل رو راهنمایی کند، تا عقل رو پرورش بدهد، تا عقل دفن شده رو از زیر خروار ها خاک بیرون بیاورد. امیر المؤمنین ما صلوات الله و سلامه علیه، اشتباهی گفتم، امیر المؤمنین بشریت، منحصرش نکنیم به خودمون. امیر المؤمنین او معلم بشریت، امیر المؤمنین بزرگ بشریت میگوید پیغمبران رو خدا فرستاد بنابراین چه که در نهج البلاغه است، تا اینکه وادار کنند انسانها را تا به میثاق و پیمان فطرت خود پایبند بمانند و نعمتهای فراموش شده رو به یادشون بیاورند. بعد به یسیرو لهم دفائن العقول، خردها، عقلها، درکها، شعورهای جامعهای بشری که به وسیله فرعونها و نمرودها و بزرگها و قدرتمندها دفن شده بود، پیغمبران بیان تا اینکه این دفینه ها رو بیرون بیارن، این عقل های دفن شده رو برشورن. پس پیغمبرها با نیروی وحیی که دارن به جنگ عقل نمیرن. اونی که خیال میکنه دین با عقل منافات دارد، یا دین را نمیشناسد یا عقل ندارد. و نه کسی که دارای عقله، کسی که عقل رو آزموده و تجربه کرده است و دین را هم میشناسد، خوب میدونه که دین هیچ منافاتی با دانش بشر و با عقل بشر نمیتونه داشته باشه اصلا و نداره. اون چی که دین بگوید عقلهای صحیح میفهمند و میپسندند. اون مردم نادانی که به نام دفاع از دین گاهی میگن آقا دین رو نباید وجهش رو بخواهی، نباید در دین استدلال طلب بکنی، نباید فلسفه در باب دین بخواهی. خیال میکنم که این حرف فلسفه خواستن، فلسفه گفتن از قدر دین میکاهد. باید بدونن که اینجور نیست، اینجور نیست. دین صحیح وقتی در مقابل عقل کامل عرضه بشود هیچ با هم دیگه منافات و تعارضی ندارن. دین الله لا یصاب بالعقول معناش چیز دیگه است، یعنی آیین الهی رو با عقل نمیشه کشف کرد، یعنی چه نمیشه کشف کرد؟ یعنی اگر شما روایتی نداشته باشی که نماز ظهر 4 رکعته، با عقل نمیتونی بفهمی که نماز ظهر 4 رکعته. بسیار حرف درستی هست. اگر خود قرآن نگوید که وقت نماز اقم الصلاة لدروک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر، قرآن اگر این رو نگه تو از راه عقل و اندیشه و خرد معمولی نمیتونی بفهمی که کی وقت نماز. اینو باید قرآن بگه، اینو باید حدیث بگه، اینو باید وحی به ما بگه. پس بنابراین دین که می آید برای کوبیدن عقل نمی آید، برای نفخ کردن عقل و بیرون راندن عقل از زندگی نمیاد. دین میاد برای چی؟ پس برای هدایت عقل، برای دستگیری عقل. عقل هست اما وقتی هوس در کنارش باشد نمیتواند درست قضاوت کند. عقل هست ولی وقتی طمع پهلو به پهلویش باشد نمیتواند درست ببیند. وقتی غرض در کنارشه نمیتواند درست بفهمه. دین میاد هوسها را، هواها را، طمعها را، ترسها را، غرضها را از عقل میگیرد. عقل سالم کامل رو تقویت میکنه، تأیید میکنه تا او خوب بفهمه.